پیدا کردن. هبوط یعنی فرو افتادن در یک جای حضیزی، پایین آمدن از یک جایگاه خوب و کم بی درد سر و در رفاه و آسایش. آدم و حوا به پایین سقوط کردند و به تبع اونها نسل بشر از اون سکوی بلند و جایگاه خوب و بهشت آماده شده خدایی به پایین آمدند. این مفهوم هبوطه. کسی اگر در زمین داره راه میره افتاد تو چاه، این رو بهش میگن سقوط، هبوط، فرو افتادن در یک جای پایین تری، این عرب بهش میگه هبوط. و در انسان شناسی قرآنی هم و از دیدگاه قرآن هم آدم و نسل بشر از یه جایگاه بالایی به درون این عالم طبیعت و چاه طبیعت فرو افتاد. گویا این تعبیر که از قرآن الهام گرفته است و در روایات هم آمده، مسئله هبوط، هبوط آدم، یه اصل ثابت شده ای از خود قرآن هم نشأت گرفته است. انسان سقوط کرد از اون بهشت، از اون جایگاه رفیع و در این عالم فرو افتاد. این هبوط و فرو افتادن گویا نشان دهنده این است که این عالم یک چاهی، یک جایگاه پایین و نازلی است که بشر از اون جایگاه رفیع و بلند به این جایگاه نازل و چاه طبیعت فرو افتاد. البته این هبوط و فرو افتادن انسان از اون جایگاه بلند به چاه طبیعت برای سعادت خود بشر بود، چون انسان در دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و سختی هاست که گوهر انسان شکوفا میشه. وجود انسان نسیه هایی داره که اون نسیه ها نقد میشه با زحمات این عالم طبیعت. رو این مسئله ای که برای سعادت ما و شما بود، انسان از اون جای آرام و راحت به درون چاه طبیعت افتاد و به تعبیر دیگری که در احادیث آمده به سجن طبیعت گرفتار شد، به زندان طبیعت گرفتار شد. در هر حال با توجه به هبوطی که در قرآن آمده که آدم هبوط کرد، با توجه به آیات و روایات زیاد دیگر، دید قرآن اینه که عالم و این دنیایی که ما در او زیست میکنیم و زندگی میکنیم، اینجا یک چاه است، یک جایگاه نازله و خود واژه دنیا هم یعنی پست. اینا واقعیاتی است که قرآن برای ما توضیح داده. چشم ها را گفته باز کنید و این حقیقت رو ببینید. اینجا جای هبوطه، اینجا جای سقوطه، اینجا یک چاهی برای انسان و اینجا زندانی است برای انسان‌های وارسته و اینجا جای پست و پایینیه. خب اگر با تعبیرهای دیگری که در باب دنیا هست و از همون هبوط همه اینها استفاده میشه، خب اگر اینجور شد، دید ما و شما این شد که اینجا یه جایگاه نازل، پست، پایین، موقت، زندان، باطلاق و چاه هست، اینا همه تعابیریست که از قرآن و روایات آمده، اگر اینجور ما به دنیا نگاه کردیم، اون وقت خیلی رفتار و اخلاق ما با وضع فعلیمون فرق میکنه. این منطق قرآنه، دنیا اینه. حالا اگر دید آدم این شد که تو دنیا ما در یک چاه فرو افتاده ایم، آدمی که در چاه و یک حضیز و باطلاقی گرفتار شده، تمام تلاشش برای چیه؟ برای اینه که یک چنگ بزنه به ریسمانی، تنابی پیدا بکنه، دست جایی پیدا بکنه برای دست زدن و چنگ زدن برای نجات. همانطور که یک غریق هم همینجوره، کسی که در دریا هم غرق بشه همه هم مغمش اینه که پاره چوبی و وسیله نجاتی و ریسمانی برای نجات پیدا بکنه. این تعبیر غریق هم در باب انسانی که در دنیا آمده باز در روایات نقش شده. این منطق اگر در ذهن ما و شما و یک انسان مؤمن و مسلمان جا بیفته، خودش اساس حرکت درست ما را تشکیل میده. منطقی که ما در این دنیا در چاهی فرو افتادیم، از عالم رفاه و آسایش به زندانی هبوط کردیم و در دریای عالم طبیعت و کشاکش هواها و هوسها غرق هستیم. حالا این را دنبال این شما حساب بکنید، یه آدمی که غرقه، همه حواسش، همه فکرش، همه خیالش دنبال این هست که چنگ به یه ریسمانی بزنه برای نجات. انسانی که در چاهی افتاده است و در درون تاریکی چاه و آبی که در درون چاه هست در حال از بین رفتنه، همه فکر و خیالش اینه که به یه گوشه دست بزنه، همه اندیشه هاش در اینه که ریسمانی بیاد و به اون ریسمان چنگ بزنه. این عالمه. البته ما معمولا از این حقیقت بسیار مهم غافلیم. از من دیدگاه و با منطق قرآن و احادیث و روایات ما در عالم طبیعت غرقیم. ما از یک جایگاه بلندی هبوط کردیم، سقوط کردیم. ما در زندان طبیعت اسارت داریم و در درون چاه طبیعت در حال هلاکت هستیم. این منطق قرآنه. این آدم همه تلاشش باید این باشه که ریسمانی پیدا بکنه، وسیله نجاتی برای خودش جستجو بکنه، راه رهایی از این چاه تاریک طبیعت برای خودش جستجو بکنه. جز اینه؟ جز این چیزی نیست. حالا قرآن می‌فرماد که و از نظر روانی و روحی هم همینجوره. ما از نظر روانی و روحی همیشه بشر احساس این داره که باید به یک جای خودش رو بند بکنه، یه چیزی کم داره. هر چقدر هم انسان در مدارج دنیایی و مال و مکنت و ثروت دنیا هم پیش بره، باز احساس یک خلأ در اعماق روح خودش میکنه. این بی تعارف هر انسان اینجوری، این کمبودیست که انسان داره، این نشانه اون هبوطیست که انسان کرده در درون این چاه طبیعت. همه دنبال اینن که چنگ بزنن به جایی و خودشون رو به یه جای بالاتری وصل کنن. این طبیعت انسان. حالا قرآن و منطق قرآن اینه، راه رو گم نکنید. اون ریسمان استوار و محکم که وصل به مبدأ بی‌نهایت عالمه، اون رو پیدا کنید. هنر شما، بشریت و انسان‌های فرو افتاده در این چاه طبیعت اینه که بگردید یک ریسمان قابل وثوق و اطمینان پیدا بکنید. این رو بدانید که هیچ ریسمان سرزین. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا این ارباب های پراکنده، این آقاها و سرورهای پراکنده ای که خودشون پاشون به جایی بند نیست، اونها بهترن که ریسمانی شما بگیرید که دست اونها که هر لحظه در معرض سقوط خود اون ریسمان؟ ام الله الواحد القهار. چقدر قرآن با یک سؤال زیبا و دلنشین در داستان حضرت یوسف این بیان رو می‌فرماید. میگه از خودتون سؤال میکنن، به وجدانها و فطرتها و ضمایر صاف و پاک و خدایی خودتون مراجعه کنید. آیا سروران و اربابان متفرقه که پا در جایی ندارن خودشون هم دستشون خالی است بهتره، یا خدای یگانه قهاری که همه قدرت ها به دست اوست؟ خود شما جواب این رو سوال بدید. نظیر همونجور که فرمود افالله شک کن فاطر السماوات والارض، وجدان خودتون رو قاضی بکنید آیا در خدا که همه جام جلوه های اوست شکه؟ اینجا هم همین سوال رو در ربوبیت خدا میکنه، اونجا سوال در هستی خدا و الوهیت خداست، اینجا سوال در ربوبیت خدا. آیا ارباب و سروران و آقاهای متفرقه سستی که پا در جایی ندارن و دستشون در به جایی بند نیست اونها بهترن، یا خدایی که زمام همه قدرت ها در دست اوست؟ خدا راه رو گم نکن. شما در یک زندانی، شما در یک چاهی و وجدان و ضمیر شما هم در جستجوی نجاته، راه نجات رو گم نکنید، راه نجات رو اشتباه نکنید. در آیه شریفه آمده که قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون لا یبتغون الی ربهم الوسیله. در این آیه شریفه که در سوره اسراء هست می‌فرماید ادعی به جای خدا به بت‌ها پناه بردن، به جای خدا به انسان‌های دیگر، در برابر انسان‌های دیگر تعظیم کردن، سر تواضع و خضوع را بر آستان غیر خدا ساییدن و پایین آوردن. خدا میگه خب برید دنبال اون ارباب های بیگانه و متفرق، دنبال اون بت ها و افراد ناباب و ناسالم که خودشون هم پاشون به جای بند نیست، برید، ولی بدانید که هیچ قدرتی دست اونها نیست، بدانید هیچ قدرتی دست اونها نیست. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله. شما دنبال کسانی میرید که خودشون هم نیازمند خدا هستن، خودشون هم باید برای رهایی و نجات خودشون چنگ به خدا بزنن. خب شما اونا رو ول کنید، بیاید خود خدا رو بگیرید. همه چیز دست اوست. در سوره یوسف که آمد ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، در مورد داستان حضرت یوسف، یعنی کسی که همه بر او خشم کردن، همه تدبیرها را اندیشیدن برای اینکه یوسف یعقوب را از بین ببرن، اما وقتی که خدا میخواست همه خطرها یکی پس از دیگری رفع شد. خیلی داستان حضرت یوسف داستان پر الهام و پر درس و پر راز و رمزه، و شاید تنها جایی هم باشه که در قرآن یک سوره طولانی اکثر آیاتش سیر تاریخی داستان حضرت یوسف رو بیان کرده. قرآن وارد ریزکاری ها زیاد نمیشه در داستان گویی خودش. قرآن مشتمل بر قطعه های متعدد تاریخی و داستان های انبیا و گذشتگان و امم قبلی هست، اما اونجور که در سوره حضرت یوسف آمده ما کم داریم. یعنی یک تاریخ رو بگیره و خیلی ریزکاری ها و جزئیات رو سیر تاریخیش رو بشماره بیاد تا اواخر سوره. این از جای کم داریم ما اینجور چیزی در قرآن، شاید مثل سوره یوسف با این تسلسل تاریخی داستان پرفراز و نشیب حضرت یوسف ما نداشته باشیم در قرآن، که اینجور پشت سر هم وارد ریزکاری ها بشه. چرا؟ برای اینکه در این داستان دست ها وجود داشته. و شما حساب بکنید، همین آیه در این سوره آمده دیگه، ارباب و متفرقون حضرت یوسف فرمودن. شما حساب بکنید کسی که از اول چندین برادر علیه او تصمیم گرفتن، او را به چاه انداختن، بعد به بردگی گرفته شد، بعد مورد آزمایش های سخت و دشوار قرار گرفت، اون همه تحقیر و توهین مشاهده کرد، اما دل حضرت یوسف پیش خدا بود. ارباب المتفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این متفرق ها و پراکنده ها و این بت های چوبی و انسی و انسانی، اینها بهترن یا اینکه اینها هم خودشون دستشون خالی؟ ما ممکنه خیال بکنیم کسی ثروتی داره، مقامی داره و امکاناتی داره، حالا این شد کسی برای خودش، ولی حقیقت مسئله که اینه که او هیچی نیست. برای اینکه اگر علم داره، اگر مال داره، اگر اقوام داره، اگر عشیره داره، اگر امکانات داره، همه اینها با یک چشم برهم زدن همه اینها تمام میشه. مگه میشه آدم از این مسئله غافل باشه؟ البته معمولا ما غافلیم، ولی حقیقت که عوض نمیشه. با یک اختلال کوچک علم شخص میره همش تمام شد، با یک نقمت الهی مال او همش به فنا رفت، با یک ورق برگشتن همه آسایش ها و راحتی ها تمام شد. خب از فرعون و قارون و عرض کنم که طاغوت های بزرگ دیگه بالاتر دارید در دنیا، همه اینها با یک گوشه چشم عزرائیل تمام اون کاخ های بلند آمال و آرزوهای اونها فرو میریزه. از هارونی که میگه من خورشید رو که میبینه میگه بتاب بر زمین، تا هر جا بتابی سرزمین خلافت منه. هارون این رو میگه، خب از او بالاتر هست؟ با یک نگاه غضب الهی، با یک حضور عزرائیل همه این کاخها فرو میریزه. ارباب المتفرقون خیر ام الله الواحد القهار. این پراکنده ها بهترن یا خدای واحد قهار؟ حتی انبیای بزرگ الهی، انبیای اولوالعزم خداوند، چهره های بزرگ ایمان و معنویت، خدا میگه سر به در برابر اونها به صورت مستقل نباید شما تسلیم باشید. اونها بندگان خدا هستند، هر چه دارن از ما دارن و هرگز نمیتوانن منهای خدا برای خودشون دم و دستگاهی درست کنن. اونجا بروید که به خدا متصله، به اون ریسمانی چنگ بزنید که شما را از این چاه تاریک طبیعت، از این زندان پرمشقت طبیعت شما را نجات بده. به اون ریسمان ها چنگ نزنید که خود اونها در حال گسستنه. اولئک الذین یبتغون یبتغون الی ربهم الوسیله، دنبال کسانی میرید که خودشون هم نیازمندن. در آیه دیگری داریم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، اینجا داره اعتصموا به حبل الله و در اونجا داره ابتغوا الیه الوسیله، وسیله ای پیدا بکنید که شما رو به خدا برسونه. و امیرالمؤمنین مولود امروز و مولا و آقای ما، سفارش چهارمشون به فرزندشون اینه که فرزندم، مضمون و محتوای کلام این میشه، تو در یه زندانی و در یک چاه طبیعت فرو افتادی، باید سببی و وسیله‌ای برای نجات پیدا بکنی. چه وسیله‌ای بهتر از اون سبب و وسیله‌ای که شما را به خدا مرتبط کنه؟ حالا این حبل الله چیه؟ در روایات داریم و اعتبار هم باش مساعده، حبل الله قرآن کریمه. حبل الله عزت پیامبره، ولایته. حبل الله عمل به وظائف و دستوراتی است که آمده. اساس حبل و ریسمانی که اون رو اگر شما بگیرید شما رو به خدا میرسونه قرآن و ولایت و عزت رسول خدا، این حبل خدا. سعی کن در این زندگی پر خطر و در این چاه خطرناکی که همه ما بخواهیم یا نخواهیم در او قرار داریم، یه حبلی پیدا بکن، ریسمان استوار و محکمی را جستجو بکن که تو را به خدا برسانه، تو را به اون مبدأ والای عالم و برتر عالم مرتبط بکنه. این توصیه منه. احی قلبک بالموعده و امته بالزهاده، دستور و توصیه بعدی مولا این است که قلبت را با موعظه زنده کن و قلبت را با چشم پوشی از دنیا بمیران. در دو جمله پشت سر هم و متوالی حضرت میگه هم قلبت را زنده بکن هم بمیران. انسانی که بخواهد خود را اصلاح بکنه و تهذیب نفس بکنه، از یک سو باید خود را بمیراند و مبارزه بکنه با خودش، و از یک سو باید خود را زنده کنه. روشنه، برای اینکه ما از یک سو اسیر شهوات و تمایلات حیوانی و شیطانی هستیم، از سوی دیگرم دل ما به خدا و رو به خدا. حضرت می‌فرماد که اون بعد حیوانی و شیطانی خودت را با چشم پوشی از دنیا بمیران و اون بعد انسانی و والای الهی خودت را با وعظ و با تذکر خدا اون را زنده کن. مأموریت ما و هر انسانی که بخواهد به سعادت برسه و بخواهد خود را اصلاح بکنه اینه که دائم هم مبارزه با خودش بکنه و هم قلب و فطرت خودش را شکوفا و زنده بکنه. این دو حرکت موازی است که ما باید داشته باشیم. از یک سو با عبادت و نیایش و توجه به خدا اون بُعد معنوی و الهی خودمون را شکوفا بکنیم، و از سوی دیگر با شمشیر بران و با سلاح قوی به جنگ مطامع شیطانی و شهوات درونی و هواهای درونیمون بریم. دعا و عبادت و نیایش های الهی اینها احیا میکنه قلب را، و مبارزه با شهوات و هواهای نفس و گناهان و معصیت ها اون شیطان درون را میمیراند. فرزندم دلت را با موعظه زنده بدار، و دلت را و هوای نفست را با زهد و اعراض از دنیا بمیران. این هم وصیت دیگری که توضیحات بیشترش ان شاء الله در خطبه آینده عرض میکنم. خدایا تو را به مقربان بارگاهت و به مولود کعبه بفرما. خدایا به ما توفیق بده به ریسمان خودت و حبل استوار خودت چنگ بزنی. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون، ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين
و عطرت خیرت رب العالمین صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله. بار دیگر همه خواهران و برادران گرامی و خودم را به پارسایی و تقوا و عمل به دستورات الهی سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودت را عنایت بفرما. پیش از هر چیز و در آغاز سخن، این روز عزیز و گرامی و روز میلاد مولود کعبه و تولد فرخنده مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه را به شما عاشقان ولایت و امامت و مشتاقان مولایمان و اماممان امیر المؤمنین تبریک و تهنیت عرض می کنم. و حقیقت امر این است که 13 رجب روز بسیار بزرگ و عزیزی است و امسال هم که همزمان با جمعه هم شده و مزید بر مبارکی و فرخندگی این روز شده، روز میلاد اون پیشوای بزرگ عالم اسلام و مجاهد عظیم الشأن و سرباز و سالار بزرگ سپاه رسول خدا و اون انسان والا و وارسته و اسوه و نمونه ای که در طول تاریخ بشریت مانند او را ندیده است و اون چهره ای که از هنگام تولد لطف الهی همراه او بود، در دامن پیامبر رشد و نمو و تربیت شد و در آغاز نوجوانی وارد اسلام شد و قافله سالار سپاه اسلام شد و در جوانی با شمشیر و مجاهدت او بزرگترین دین الهی و آخرین دین از ادیان بزرگ الهی استوار و استقامت پیدا کرد و انسانی که با حکومت خودش الگو و اسوه از انسانیت و عدالت را ارائه داد، این زندگی علی ابن ابی طالب و انسانی که برای وحدت و انسجام جامعه سالها از حق خود گذشت و سکوت را پیشه کرد. زندگی علی ابن ابی طالب یک کتاب کمورق نیست، یک کتاب ساده نیست. زندگی علی دقیقا مانند یک کتاب قطور و پر اسرار و خیلی دشوار از حیث فهم اون هست. ما شیعیان، ما کسانی که داعیه ولایت و تشیع او را داریم، همیشه باید با این کتاب پردرس زندگی علی آشنا باشیم. زندگی که سراسر او نور بود، زندگی که سراسر او مشکل گشایی بود، زندگی که وجود او کلید همه خوشبختی ها و سعادت ها بود، زندگی که همه او و سراسر او پوشیده از مجاهدت و ایثار در راه خدا بود. این زندگی مانندش نمیشه پیدا کرد. این چهره با این نورانیت و با این درخشندگی مانندش دشوار پیدا کردن ما مثل علی نداریم. ما آقا و مولایی داریم که متفکران بزرگ بشریت در تحلیل او عاجز مانده‌اند و اظهار خضوع و تواضع می‌کنند. ما آقا و مولایی داریم که کسی مثل جرجرداغ مسیحی که اعتقاد به اسلام نداره اما میگه من وقتی که علی را شناختم، در چهره علی، در زندگی روشن و نورانی علی چیزی دیدم فراتر از هر چی که در طول عمرم دیده بودم. و وقتی که در علی نگاه کردم دیدم علی همچنان هم مظلومه، برای اینکه شناخته شده نیست.
اینا حرف یک مسیحی و مضمون سخن بسیاری از متفکران خارج از اسلام یا متفکران اهل سنت هست که درباره علی اون تعبیرها را دارند. و ما درباره او چه بگوییم که مرحوم سید رضی در مقدمه نهج البلاغه می‌فرماید که در کلام علی بوی کلام خدا استشمام میشه، در وجود علی جلوه خاص خدا متجلی شده، و مانند علی را ما در هر جهت که نگاه بکنیم نداریم. با کمال تأسف ما این الگو، این چهره، این زندگی نورانی که اگر آدم باش تماس بگیره حیات میده، جان میده به انسان، ازش غافلیم. نسل جوان ما و جامعه ما اگر اون حیات معنوی رو بخواد داشته باشه، از بهترین راه‌های اون شناختن علی، شناختن این سیمای نورانی است که در اعماق قلب انسان نفوذ میکنه و انسان را متحول میکنه. آشنایی با کلام خدا نشان علی و پیامبر نشان علی که نهج البلاغه باشه، که انس با او جانهای مشتاق را به تکاپو با میداره. انس با نهج البلاغه انسان را به اعلی درجات سیر و سلوک معنوی و اخلاقی با میداره. انس با نهج البلاغه انسان را یک مجاهد در راه خدا میکنه. امروز مولود این امام و پیشوا و قائد عظیم الشأن ماست که باید این مناسبت برای جوان ما، نوجوان ما، برای تحصیل کرده ما و برای یکایک زنان و مردان جامعه ما این مناسبت هشدار دهنده باشه که ما علی داریم. ما چنین پیشوا و قائد بزرگی داریم که سعادت دنیا و آخرت را میتونه تأمین بکنه و مع الاسف از او غافلیم. خدایا ما در برابر این امام و مولا و قائد بزرگ تقصیرها زیاد داریم، قصورها زیاد داریم. او پدر این امت هست و برای شیعه مهربانترین پدر است. او کسی است که اگر ما به ریسمان او چنگ بزنیم، هنگام مرگ و احتضار و در برزخ و قیامت به فریاد ما خواهد رسید، و اگر به او چنگ بزنیم زندگی ما را زندگی سعادت آمیز میکنه. ما در برابر او قصور و تقصیر داریم، اما ذخیره ما در پیش تو ای خدای بزرگ این است که به علی عشق می‌ورزیم، به علی بالاترین محبت‌ها را تقدیم می‌کنیم. دل‌هایی داریم که آمیخته و آغشته به حب علی و خاندان علی، این هم ذخیره بزرگی. خدایا به ما توفیق بده روز به روز و سال به سال بر معرفتمون نسبت به علی و خاندان او و پیروی از خط مشی نورانی او در زندگی فردی و اجتماعیمون بیفزاییم. در همین هفته ما 15 رجب داریم، روز یک شنبه 15 رجب که وفات حضرت زینب دختر بزرگوار امیرالمؤمنین هست، که ایشون در سال بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه در مصر، در حالی که تقریبا در تبعید بودن و حاکم مدینه ایشون رو تبعید کرده بود از مدینه، چون وجود زینب و پیام آور بزرگ عاشورا حضورش در مدینه برای طاغوت‌ها و حکام ظالم خطرساز بود، ایشون در تبعید در سال 62 هجرت در 15 رجب در مصر به از لقاء خدا رفتن، که این مناسبت را هم خدمت همه شما به ویژه خواهران گرامی تسلیت عرض میکنم. و روز 24 آبان سال روز ارتحال علامه بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان هست، که من لازم میدونم به عنوان قدردانی از این علامه و فیلسوف بزرگ عالم اسلام یادی از ایشون بکنیم. ایشون در 24 آبان 1360 از دنیا رفتن و حق مرحوم علامه طباطبایی بر شیعه و عالم اسلام حق کمی نیست. دو سه شب قبل در محضر حضرت آیت الله جوادی آملی بودم، در جمع خصوصی بود، چند نفری بودیم، ایشون صحبتی میکردند و یادی از علامه طباطبایی کردند و تعبیر ایشون این بود که 30-40 ساله که حوزه های ما و متفکران اسلامی ما ریزخار نعمت مرحوم علامه طباطبایی هستند. اندیشه قوی ایشون در مسائل گوناگون اسلامی و اصالت فکر اسلامی ایشون که در المیزان تفسیر ناشناخته ما مجسم شد چیزیست که واقعا همه را رهین منت خودش کرد. فکر عمیق، قوی، سالم و اصیل علامه طباطبایی و کتابهای ارزشمند ایشون و شاگردان فراوان که هر کدام ستاره‌ای در آسمان علم و معرفت بودن، ذخایر گرانبهای حوزه قم و تشیع برای قرنها باقی خواهد ماند. مرحوم علامه طباطبایی حق بسیار بزرگی بر ما داشتن. اونقدر کتابها، تحقیقات از سوی متفکران در حوزه و دانشگاه انجام شده که همه اونها سر نخش به علامه طباطبایی برمیگرده. چهره و شخصیت مرحوم علامه طباطبایی برای ما ناشناخته است. خداوند روح پاک و مطهر ایشون را با اولیا و اجداد طاهرینشون محشور بفرماید. و نکته آخر هم این که ما در آذر ماه در کشور ما کنفرانس اسلامی برگزار میشه که به صورت کوتاه، حالا ممکنه بعد هم توضیحات بیشتری عرض بکنم، این کنفرانس اسلامی کنفرانسی است که متعاقب مشکلاتی که در فلسطین و امثال اون برای دنیای اسلام پدید آمد در میان کشورهای اسلامی راه افتاد که 50 و چند کشور عضو داره و کشورهای اسلامی 1/4 جمعیت دنیا هستن، یعنی ربع جمعیت دنیا مسلمان ها هستن و شاید بیش از این نسبت ها ذخایر مادی و معنوی دنیا و نیروی انسانی و ذخایر و معادن دنیا در دنیای اسلام هست. و با کمال تأسف این جمع زیاد، این قدرت بالقوه و بسیار عظیم با توطئه های استکبار همیشه از هم پراکنده و جدا بودن، به گونه که همین الان ما در گوشه گوشه دنیای اسلام چه مصیبت ها که از سوی استکبار بر دنیای اسلام تحمیل نمیشه و با کمال تأسف اون قدرت و بینش قوی که باید باشه، اون پاکی که باید در زمامداران دنیای اسلام باشه وجود نداره. کنفرانس اسلامی چیزیست که اگر حقیقتاً درست عمل میکرد و یک چیز اصیل و درستی بود خیلی کارها میتونست بکنه، اما همین نیمبندش هم چیزیست که یک کارهای مختصری میتونه بکنه. ولی برای ما امسال کنفرانس اسلامی که در کشور ما برگزار میشه یک موقعیت بزرگ بین المللی است که باید اون را محکم حفظش کرد و در برگزاری او دقت کرد. به هر حال ایران در دنیا تمام تلاش ها اینه که ما منزوی باشیم. ما الان در درون یک معرکه جنگی که از هر سو ما را احاطه کرده قرار داریم و در میان آتش قرار داره کشور انقلابی و بزرگ ما و دشمن های فراوان. برگزاری کنفرانس اسلامی در کشور ما میتونه این انزوا را کمش بکنه، پیام ما را به کشورهای دیگه برسونه. ما سخنهای حقی داریم، نظام ما و مسئولان ما پیامهای جذاب و سخنان حقی دارن که آمریکا نمیخواد اون به اونجا منتقل بشه و خیلی هم تلاش کردن این کنفرانس اینجا برگزار نشه، ضعیف برگزار بشه، که امیدواریم این کنفرانس برگزار بشه و مایه خیر و برکت برای دنیای اسلام و برای کشور ما باشه و انشاءالله هم یه مقدار بتونه اون روح معنوی و پیام معنوی این کشور به این کنفرانس سرایت بکنه. که در همین زمان اون کنفرانس دوحه را در قطر را دنبالش بودن اسرائیل برگزار بکنه که در واقع دروازه‌ای باشه برای ورود اسرائیل در، عرض کنم که، بازارهای اقتصادی دنیای عرب، که با تلاش ایران و یه مقدار هم با افتضاح‌کاری‌های خود اسرائیل و آمریکا اون کنفرانس که مقابل ایران می‌خواستن بزرگش بکنن تحت شعاع قرار گرفته و حتی کشورهایی مثل عربستان و مصر هم گفتن ما در این کنفرانس دوحه که اسرائیل میخواد در اون شرکت بکنه و در واقع پیمانهای اقتصادی بسته بشه شرکت نکردن. عرب ها یه مقداری این رو فهمیدن، از اون طرف ترکیه اون احزاب لایی که بیدین ترکیه چطور به اسرائیل نزدیک شدن، از اون طرف پشتیبانی 100% آمریکا از اسرائیل و اون افرادی هم که در خود دولت اسرائیل پیش اومد، یه مقدار دنیای عرب را بیدار کرد و متوجه کرد و اون کنفرانس دوحه به لطف خدا با همت خود ایران و مقامات ما تحت شعاع قرار گرفت و یا برگزار نمیشه یا خیلی ضعیف برگزار میشه. با امیدواریم که این کنفرانس اسلامی هم در تهران مبدا تحولی در دنیای اسلام و در حرکت این کنفرانس به سوی اون اهدافی که دنیای اسلام و مسلمان ها باید داشته باشند انشاءالله باشه. و اما سخن پایان این که همونطور که برادران و خواهران احتمالاً اطلاع دارید، در طول چند سال گذشته سنت ارزشمند و پسندیده اعتکاف که البته در شهرهای مثل قم سالهای سال برگزار می شده، در شهر ما هم عده‌ای از خوبان و نیکان و از روحانیون، از دانشجویان، از اقشار دیگه و از خواهران و برادران در طول چند سال گذشته همت کردند عزیزانمون و سنت اعتکاف را برپا داشتند و امسال هم در همین مسجد سنت اعتکاف شروع شده و اینجوری که آماری که به من دادن 153 نفر از برادر و خواهر در اعتکاف امسال در این شهرستان که در همین مسجد در حال برگزاری هست شرکت کردند. 87 نفر از خواهران حضور دارند، هم از خواهران حوزه هستند، هم خواهرانی از دانشگاه ها و دانشگاه های این شهر هستند و خواهران دیگه که جمعیت بیشتری هم دارند. 65 نفر از برادران هستند، باز طلبه و روحانی و دانشجو و اقشار دیگه در سنت اعتکاف حضور دارند و 64 نفر از حوزه، 18 نفر از دانشگاه که از دهه‌های مختلف تحصیلاتی دارند و قشرهای دیگر در این سنت اعتکاف شرکت کردند. من به این برادران و خواهران تبریک عرض می‌کنم. ما امیدواریم که این سنت بزرگ الهی زنده بماند و انشاءالله به برکت این اعتکاف خیرات و برکاتش انشاءالله شامل حال این منطقه و این کشور انشاءالله بشه. الحمدلله در سراسر کشور این سنت احیا شده و مطمئنن از منطقه ما این حرکت‌های خداپسند و الهی و ارزشمند میتونه آثار خیر و برکت در مادی و معنوی انشاءالله برای جامعه ما بیاوره. انشاءالله این عمل از عزیزانمون، خواهران و برادرانمون مقبول باشه و امیدواریم که همه ما بتوانیم از فیوضات این ماه مبارک و ماه‌های آینده بهره وافی و کامل انشاءالله ببریم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به نور ایمان و عبادت خودت منور بفرما، گامهای ما را در راه خودت ثابت بدار. خدایا ما را از محبان اهل بیت و عارفان به مقام اونها و پاسداران از ولایت و امامت قرار بده. خدایا پروردگارا برکات خودت را، باران رحمتت را بر ما نازل بفرما، ما را مشمول لطف و رحمت و مغفرت خودت قرار بده. اموات و گذشتگان این جمع را و شهدا را و روح مطهر امام را خدایا با اولیای خودت محشور بفرما. سلام های خالصانه ما را به محضر مولا و آقای من امام زمان ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.